که ثبت نام کردن برای شورای شهر یا اینکه ثبت نام کردن برای ریاست جمهوری، بالاخره کاری بکنین که تو دل مردم ماندگار بشین، کاری بکنین کارستان. بریم بخش بعدی بشنویم.
آب عکس.
در 1312 متولد شدم و در 1316 پدرم فوت شد و بقیه زندگی رو تحت سرپرستی مادر و تنها برادرم گذراندم. در سن 13 سالگی به تهران آمدم. در تهران از ابتدا با فقر اقتصادی شدید روبرو بودم، به طوری که مدتی به همراه یکی از دوستانم با هم به دستفروشی اجناس روحی آلومینیومی مشغول بودم. مدتی هم در بازار تهران شاگردی کردم تا اینکه زمان رزمارا که دستفروش ها رو جمع می کردن، من به خدمت نیروی هوایی در آمدم.
بعد از مدت‌ها کشمکش بین بنی صدر و همفکرانش و نیروهای موسوم به خط امام، با اوجگیری اختلاف‌ها و کارشکنی‌ها در شرایط بحرانی مثل جنگ، امام خمینی رحمت الله بنی صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کردند و طرح عدم کفایت سیاسی ایشون را مطرح کردند. او با تأکید و اصرار جناح‌های خط امام و معتقدان به ولایت، کاندید ریاست جمهوری شد و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری در سال 1360 برپا شد.
شورای نگهبان تایید می‌نماید آقای محمد علی رجایی فرزند عبدالصمد در انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 2/5/1360 برگزار شده به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده است.
رأی خیره کننده مردم به محمد علی رجایی نشان از محبوبیت او به رغم دوران محدود نخست وزیریش بود. شیرینی خاطره مراسم ادای سوگند او در حضور امام که به هنگام دریافت حکم ریاست جمهوری در برابر مراد خود زانو به زمین زد، هیچگاه از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد.
و اینک کشوری اسلامی، مجلسی اسلامی، ملتی مسلمان، رهبری جانشین به حق پیامبر و امام و در کنارشان رئیس جمهوری با دو ویژگی مهم مقلد امام و فرزند ملت ایستاده است.
فعالیت در گروه‌های فدائیان اسلام، نیروی هوایی ارتش، مبارزه علیه رژیم پهلوی، سالها زندان سیاسی، ماه‌ها سلول انفرادی، معلمی، وزیر آموزش و پرورش، تأسیس مؤسسه خیریه رفاه و تعاون، نخست وزیری و در نهایت ریاست جمهوری بخشی از فعالیت‌های محمد علی رجایی بود. رئیس جمهوری که خدا رو حاضر و ناظر بر تمام اعمالش می‌دید و در راه رضای اون برای پیشرفت کشور گام برمی‌داشت.
ان شاءالله در دوره جدید ریاست جمهوری شامی که خدا بپسنده، لباسمون رو لباسی که خدا بپسنده، رفتارمون رو رفتاری که خدا بپسنده و کارمون رو کاری که خدا بپسنده قرار خواهیم داد.
یکی از ویژگی‌های اصلی محمد علی رجایی ساده زیستی در تمام دوران‌های زندگی و فعالیت سیاسیش بود. بشنویم خاطراتی از آقایان غفوری فرد، استاندار خراسان در دولت رجایی و رجاییان همکار ایشان در آموزش و پرورش.
من چون خصوصیات ایشون رو می‌دونستم، قبلا گفته بودم که اون سفره که قرار انداخته بشه خیلی ساده بشه و در واقع غذای خیلی معمولی. خب یادم مثل که خورشت قرمه سبزه بود و یه مقدار میوه سیب بود و نوشابه. این کل غذای بود که برای موقعشون زمان نخست وزیریشون بود. با این حال را این سادگی فراوان به شدت مورد اعتراضشون واقع شدن و ایشون گفتن که در سفره که هم خورش باشد و هم میره باشد و هم نوشابه باشد من نخواهم نشد. و بعد از اصرار فراوان ما خلاصه این دستور دارن که ما میوه ها را از سفره برداشتیم، نوشابه ها را برداشتیم و ایشون مقدار کمی همون غذا رو خوردن. همیشه تاکید داشت که باید ساده زیستن را بهش توجه کنیم و عمل کنیم. بین دوستان ما انصافا میتونم بگم نمونه بود که در مورد ساده زیستن در زندگی خودش، ما هر وقت در منزل ایشون بودیم میدیم تذکرات که به بقیه میدی ایشون واقعا عمل میکرد. گاهی میدیم که بعضی از دوستان رعایت نمی کنن در سفره
مثلا دونو غذایشون فقط از یک غذا استفاده میکردن.
خودساختگی در طول مسیر زندگی به وجود میاد و رشد میکنه و فروتنی رو در انسان پرورش میده. نفسی که سالها در مبارزه درونی تعلیم دیده و بالیده به راحتی با استعمار بیرونی کنار نمیاد و همیشه برای ریشه‌کن کردن اون تلاش میکنه. کاری که رجایی به اون اعتقاد داشت.
اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودن.
8 شهریور سال 1360 در دفتر نخست وزیری انفجاری رخ داد تا عمر دوران رئیس جمهور محبوب ایران به 1 ماه هم نرسه. رجایی رفت، اما نام او هنوز ماندگاره. ماندگاری که رازش رو باید در شخصیت او جستجو کرد.
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. 2-3 کوچه و پس کوچه اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ آب عکس.
متشکرم که در این بخش هم با ما همراه بودید. در پایان چند بیت زیبا از شعر زنده‌یاد سهراب سپهری رو براتون میخوانم که به راز زندگی اشاره کرده. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فهم نفهمیدن هاست. زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود. تا که این پنجره باز است جهانی با ماست. آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. فرصت بازی این پنجره را دریابیم. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم. رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. تشکر میکنم از همراهیتان با شبهای ایران از مرکز کرمانشاه و عذرخواهی میکنم اگر فرصت نشد پیامکتان بخوانیم یا تلفنتان پخش کنیم. از همراهیتان تشکر میکنم. بامدادتان بخیر و خدا نگهدار.
عزیز و محترم شنوندگانمیز همزمان خدمتتون سلام عرض لیو خردبیل رادیوسونون پخش ویدیندن و دعوت لیوخ برنامه لارین ادامه سنده میشه و که دانشی دستونیز چطور بشم اونوالی برنامه نه
کتاب شب خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و وفادار برنامه کتاب شب. می‌پردازیم به گفتگو درباره رمان جوانی نوشته جوزف کنراد با ترجمه خانم لیلا حسین نژاد که با تنظیم رادیویی آقای امین خرمی به سمعتون رسید. امشب در خدمت ایشونیم و با ایشون گفتگویی خواهیم داشت درباره این کتاب. آقای خرمی سلام عرض می‌کنم و خوش آمد دارم خدمتتون.
به نام خداوند هنرآفرین بر هنرآفرین هزار آفرین. جناب آقای رضوی عزیز همچنین شنوندگان خوب برنامه کتاب شب عرض سلام و ارادت دارم و خوشحالم که بار دیگه این سعادت نصیب من شد که با شما و البته شنوندگان خوب این برنامه همراه باشه.
بسیار متشکرم. خوردمی من میخوام خواهش کنم که مطابق معمول برنامه کتاب شب در آغاز کلام از جوزف کنراد برای بابا شنوندگان بگید.
بله حتما. جوزف کنراد با نام کامل و اصلی تئودور جوزف کنراد کور زیونوفسکی متولد 3 دسامبر 1857 منطقه برکیچف از امپراتوری روسیه است که امروز این منطقه با توجه به بحث مستقل شدن کشورهایی که حالا در زمانی در روسیه بزرگ بودن در منطقه اوکراین یا کشور اوکراین قرار گرفته. آیا جوزف کنراد از خانواده لهستانی به دنیا اومد که اون زمان در اون منطقه عموماً دو نوع خانواده زندگی میکرده، خانواده روسی زبان و خانواده لهستانی زبان، که آقای کنراد در حقیقت متعلق بود به بخش خانواده های لهستانی و پدر آقای جوزف کنراد نخستین کسی بود که او رو اصلا با ادبیات چه در ساحت ادبیات ترجمه و چه در ساحت ادبیات نوشتاری آشنا کرد. به این ترتیب که پدر ایشون خودش مترجم رمان‌های انگلیسی و فرانسه به زبان روسی بود و در حقیقت آموختن زبان انگلیسی و فرانسه در کنار زبان مادری برای جوزف کنراد از طریق پدر اون شکل گرفت. مرتبه دوم در حالی که جوزف کنراد چیزی حدود بین 6 یا 7 سالش بود به دلیل فعالیت‌هایی که پدر آقای جوزف کنراد در زمینه مبارزه با تزار داشتن باعث شد که این خانواده به شمال روسیه تبعید بشن و همین تبعید به این منطقه بعد آب و هوا در حقیقت در فاصله کمتر از 4-5 سال مرگ پدر و مادر جوزف کنراد رو به همراه داشت و کنراد عازم فرانسه میشه و پیش داییش میره. در حقیقت شکلگیری شخصیت نویسندگی جوزف کنراد با حضورش کنار دایی خودشه که به شکل تکاملی یافته یا رو به پیشرفت قدم برمی‌داره. جوزف کنراد از اونجا که به شدت علاقه من به دریا نوردی بوده و در حقیقت آرزوهای خودش رو رسیدن به مرتبه ناخدایی میدونسته با کمک داییش وارد مرحله آموزش ناخدایی میشه و در حدود 11 سال مراتب مختلف رو طی میکنه تا اینکه میتونه در کشور فرانسه به عنوان یک دیدبان قایق‌ها استخدام بشه و تجربیات کلیه این دوره ها و این سال ها و همچنین سال هایی که جوزف کنراد به انگلیس نقل مکان میکنه و به عنوان شهروند انگلیس در میاد، خودش از تابعیت روسیه در میاره و اجازه رفتن به سرزمین مادری خودش یعنی لهستان و اوکراین رو پیدا میکنه، در حقیقت آمیزه ای از میشه گفت 13 رمان، 2 جلد خاطره نوشت و 28 داستان کوتاهیه که آقای جوزف کنراد درباره زندگی هنری خودش از خودش به یادگار گذاشته. یکی از اصلی ترین مواردی که توی آثار جوزف کنراد به ویژه در داستانهای کوتاه و البته نیمی از رمانهاش، شاید از نیم هم بیشتر، 7 رمانش به وضوح به چشم میخوره، محوریت اصلی داستانهای آقای جوزف کنراد درباره مسئله دریانوردی، زندگی ناخدایان و همچنین خدمه روی کشتی هستش که سعی کرده توی این فضاها تجربیات خودش رو به شکل مستقیم وارد بکنه و حتی برخی از این رمان‌ها که به امضا و بهتر بگم به شهرت جوزف کنراد بسیار بسیار افزوده، نوع قلم اتوبیوگرافی که خود نویسنده سعی می‌کنه که خودش رو یا بخشی از زندگی خودش رو در قامت یکی از قهرمان‌ها یا اون رو تکثیر بده در قامت سایر قهرمان‌های داستان خودش بیاره، که در حقیقت امضای اصلی آقای جوزف کنراد توی رمان‌هاش به این مسئله یعنی مسئله اتوبیوگرافی نویسی برمیگرده. این فهم می‌کنم که یک توضیح اجمالی کوتاه و البته مختصر درباره جوزف کنراد بود. این نکته رو اضافه بکنم که از آقای جوزف کنراد دل تاریکی، لورد جیم، نوسترومو، فریادهای 7 جزیره، کاکاسیاه کشتی نارسیموس و همچنین رمان جوانی آثاری هستند که در قامت رمان ترجمه شدن توسط مترجمان مختلف کشورمون و البته اولین اثر آقای جوزف کنراد هم حماقتخانه آلمای بود و با این اثر دقیقاً در کنار که تونستن نظر مثبت منتقدان اهالی ادبیات رو به سمت خودشون جذب بکنن، ولی بیش از 9 اثر نوشتن تا اینکه به هر حال عموم مردم هم تونستن جوزف کنراد رو به عنوان یک نویسنده موفق البته به شمار بیارند.
بله بسیار متشکرم. با آقای امین خرمی درباره رمان جوانی نوشته جوزف کنراد صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. خرمی، شخصیت پردازی در رمان جوانی چطور صورت گرفته؟
خدمت شما عرض بکنم که مخاطبانی که کل 6 شب رو با رمان جوانی سعی کردن که لحظات خودشون رو سپری کنن به ساحت داستانی این اثر به صورت کامل اشراف دارن. رمان جوانی یک رمانی هستش که برخلاف اینکه یک قهرمان سعی میکنه از زاویه دید اول شخص روایت داستان یا اون چیزی که بر او و البته اطرافیانش از سفر از غرب جهان به سمت شرق نقطه که هیچ کدوم از اون قهرمان ها نرفتن رو بخواد روایت بکنه، در کنار اون در حقیقت ما بجز این که خود قهرمان اثر رو به عنوان محور اصلی داریم با برخی از شخصیت های کاتالیزور توی این رمان آشنا میشیم، شخصیت هایی که در حقیقت شکل دهنده و یا بهتر بگم تعریف کننده شخصیت اصلی داستان هستن. منظورم اینه که شخصیت اصلی داستان فقط یک وجه یعنی وجه تفکر خودش رو در قالب اون قلم اول یا شخص اول یا نگاه اولی که برای روایت داستان آقای جوزف کنراد برای قهرمان خودش انتخاب کرده به مخاطب انتقال میده و سایر خصوصیاتش مانند تفکرات، مانند صبوری یا سایر واژه‌هایی که به حال او رو در این سفر بسیار مخاطره آمیز به موفقیت میرسونه در قالب ارتباط این قهرمان با ناخدای اصلی، با آشپز اون کشتی و همچنین سایر خدمه‌ای که بعد از تغییر نخستین بعد از آتش سوزی اتفاقایی که برای این کشتی میفته، در حقیقت میتونیم بگیم که تبلور شخصیت قهرمان اصلی داستان در یک شکل زنجیروار یا یک شکل دومینویی، اون چیزی که حالا حداقل در نقد ادبی به نام نقد ارسطویی میشناسن، در یک رابطه کاملا علت و معلولی با دیگر شخصیت ها و پنج شخصیت اصلی هستش که حول قهرمان اصلی حضور دارن و حذف هر کدوم از اون قهرمان ها در حقیقت حذف بخش مهمی از شخصیت قهرمان اصلی است که این یکی از نقاط ممیزه رمان جوانی است. حالا با توجه به اینکه همین رمان من رو واداشت که دو سه تا دیگه از کارهای جوزف کنراد رو بخونم، جوزف کنراد توی رمان نوستروما و همچنین لورد جیم سعی کرده این شیوه رو در محله آزمون و خطا قرار بده، ولی توفیقی که در جوانی آقای جوزف کنراد در رمان جوانی به دست میاره در حقیقت تکمیل کننده بخش مهمی از تجربیاتی که در رمان‌های قبلی در محله آزمون و خطا و در فراز و فرودهای نوشتاری اونها رو تجربه کرده و طلایه‌دار این نوع نگاه، یعنی ارتباط عمیق شناخت شخصیتی در ابعاد مختلفش در مواجهه با سایر شخصیت‌های داستان، ما میتونیم بگیم طلایه‌دار اون در رمان جوانی است که این نکته مهم مسئله شخصیت پردازی در رمان جوانی است. در کنار قهرمان هم عرض کردم که شخصیت‌های دیگه‌ای قرار دارن که ما هیچ کدوم از اونها رو نمیتونیم در جایگاه تیپ و یا نیمه قهرمان قرار بدیم. اگر به خود ناخدا رجوع بکنیم، حتی به آشپزی که در این کشتی در حال فعالیت هستش، در فصل‌های متعددی از این کتاب بخشی از گره‌های داستان در حقیقت به دست این شخصیت‌ها باز میشه و در حقیقت جوزف کنراد سعی کرده با توجه به اینکه خب افراد یا قهرمان‌های داستان خودش رو بسیار محدود کرده، برای هر کدوم از اونها یک شناسنامه مجزا و همچنین یک کارکرده کاملا عملگرایانه در قالب داستانش قرار بدن که به نظرم این نقطه ممیزی است. حتی برای برخی از داستان نویسای جوان ما هم میتونه به عنوان یک الگو قرار بگیره این شیوه شخصیت پردازی.
بسیار متشکرم. و درباره محتوای فنی و اصلا کیفی خود داستان برامون صحبت.
بله، در فراسای قبلی عرایزم خدمت شما به این نکته اشاره کردم که توفیق آقای کنراد در حقیقت زمانی جنبه عمومی پیدا کرد، یعنی از جنس نگاه خاص منتقدان ادبی به بدنه جامعه این دایره بسیار وسیع رو در نورید که بتونه علاوه بر منتقدین عموم مخاطبان در کشور لهستان و بعد کشور انگلستان و سپس جهان رو در بر بگیره، که سعی کرد قلم خودش رو به یکی از نویسندگان بسیار مهم هم عصر و هم نسل خودش، یعنی فیودور داستایوفسکی، نزدیکتر بکنه. به هر حال جنبه جغرافیایی زندگی آقای کنراد و شاید خمیرمایه‌ای که در سرزمین روسیه شکل گرفته بسیار به این نزدیک قلم آقای کنراد به داستایوفسکی کمک کرد. از سوی دیگه شکستن تابوهای داستان نویسی خطی و میشه گفت این مثال رو با نوع تدوین‌های سینمایی هم میشه قیاس کرد که تا زمانی با توجه به عمر کوتاه سینما میشه گفتش قدرت و سلطه تدوین خطی مهمترین نقطه ممیز فیلم‌های سینمایی بود و برخی از کارگردانان که این نوع شکل از تدوین رو اومدن شکستن و البته نویسندگانی که نوع نگاه شروع از نقطه آ حرکت به نقطه ب با ترتیب توالی زمانی بدون شکستن زمان. آقای کنراد توی این اثرش جزو معدود نویسندگانی است که در ما داریم راجع به سال 1893 و 94 صحبت می‌کنیم، سال‌هایی که ادبیات انگلیسی یک ادبیات کاملاً کلاسیک بود و حق شکستن زمان برای نویسندگان در حقیقت به نوعی بی احترامی به ساحت نوشتاری در حوزه داستان نویسی انگلیسی به حساب می‌آمد. و خب دقیقاً این رمان در سال‌هایی نوشته شده به وسیله آقای کنراد که دیگه در انگلستان ایشون ساکن هستش ولی هنوز به تبعیت کامل این کشور در نیومده و در کنار کار نوشتن روی کشتی هم برای امرار معاش داره کار میکنه. تمام این موارد دست به دست همدیگه میده که جوزف کنراد از اون زیرکی یا اون نبوغی که شاید در افراد معدودی مانند جوزف کنراد یا سایر بزرگان در حوزه فرهنگ و ادب یک جرقه رو ایجاد کنه که او خودش رو جنس نوشتاریش رو به قلم داستایوفسکی نزدیکتر بکنه و با این شکل نوشتاری سعی کنه که نوع نگاه خودش که تختی و همچنین برهم زدن توالی زمانی در شکل ساحت نوشتاری آثار خودش هست رو به مخاطبان عرضه کنه و مخاطبان او رو این بار به عنوان یک نویسنده تاب و شکن که به برخی از اصول کلاسیک پایبند هست بشناسن و بتونن آثار اون رو در حقیقت نه تنها ازش استقبال بکنن که حتی به خارج از مرزهای خودشون هم توسعه بدن.
بسیار متشکرم. شنوندگان عزیز، با آقای امین خرمی درباره رمان جوانی، کتاب شب هفته گذشته، نوشته جوزف کنراد صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. سوال جناب خرمی، میخوام خواهش کنم درباره کیفیت ترجمه و چگونگی ترجمه همین اثری که حالا این ما مورد استفاده قرار دادیم و کلا آثار دیگری کنراد، اگر اطلاعی دارید برای ما با شنوندگان صحبت کنید.
سرکار خانم حسین نژاد مترجمی هستن که کار خودشون رو در زمینه ترجمه ادبیات انگلیسی به تازگی آغاز کردن. این به تازگی به معنای فعالیت یک یا دو ساله نیست، ولی وقتی ما آثار آقای کنراد، هفت اثری که نام بردم که ترجمه شده، منهای اثر جوانی رو نگاه میکنیم، عموماً مترجمان بسیار بزرگی رو در کنار نام کنراد می‌بینیم و در حقیقت خانم حسین نژاد با انتخاب اثر کنراد برای ترجمهش میشه گفت یک جسارت بسیار بسیار بزرگی رو به خرج دادن و در حقیقت نوع حرکت حساس روی لبه تیغ رو برای ادامه مسیرشون انتخاب کردن، چون واقعا ما چه بخواهیم چه نخواهیم، مخاطبان ما به ویژه مخاطبانی که رمان رو به شکل جدیتری دنبال میکنن همواره در راستای قیاس هم برمیان. کسانی که ترجمه های آقای سومی، آقای صالح حسینی رو از کارهای کنراد خوندن و سعی میکنن حالا این بار با ادبیات و زبان خانم حسین نژاد خودشونو تطبیق بدن، واقعا کار سختی ندارن. میشه گفت خانم حسین نژاد تو ترجمه این اثر گام بسیار بلندی رو برای ثبت نام خودش، برای نوع ترجمه آثار انگلیسی متفاوت که قرار است به ساحت زبانی کلاسیک انگلیسی کاملا وفادار باشه، بسیار کم از ادبیات محاوره مردمان انگلیس بهره ببره و در کنار اون قضیه نوع قلم خاص یک نویسنده بسیار سختگیر در استفاده کردن از لغات. من بخشی از کتاب خاطرات کنراد رو میخوندم که اون میگفت فقط 13 سال از وقت خودش رو صرف کرده برای اضافه کردن 4 یا 5 لغت به دایره لغات مردم انگلستان. 4-5 لغتی که احساس می‌کرد خلأ بسیار بزرگی توی جنس ارتباطات کلامی داره به وجود میاره. پس این نویسنده حتی برای انتخاب تک تک واژه‌هاش بدون شک، من میتونم بگم حداقل فکر می‌کرده و کار ترجمه این اثر دقیقاً برای مترجمم این گونه است که برای یک کلمه که ممکنه چند معنای متفاوت و حتی مترادف همدیگر داشته باشه، اینکه درست‌ترین کلمه رو بخواد انتخاب بکنه کار بسیار سخته و به اعتقاد من خانم حسین نژاد نمره قبولی رو توی ترجمه این اثر گرفته. این بخشم که گفتم میخوام از حداقل جنس تجربه شما هم استفاده بکنم، شما هم با فکر میکنم در آثار متعددی که برای این برنامه بسیار پرمخاطب و دوست داشتنی خوندید، با آثار مترجمان جوانی روبرو شدید که کمتر سعی کردن به ادبیات متن اثر خودشون رو وابسته نگه دارن و بیشتر از لغات فرهنگ ایرانی در ترجمه اثر استفاده کردن که میشه گفت حتی بخش فرهنگی اثر رو مورد خدشه قرار داده. ولی نمیدونم شما که این کار رو خوندید به نظر شما خانم حسین نژاد در ترجمه یک ادبیات کلاسیک انگلیسی موفق بوده یا خیر آقای رضوی؟
والا به نظر من اون چیزی که به دست ما رسید، یعنی اون تنظیم رادیویی جناب عالی و همین این مورد، باعث میشه که من به خوبی نتونم ترجمه بله. من به اصطلاح مد نظر قرار بدم. به هر حال شاید که شما هم به عنوان تنظیم کننده رعایت نکاتی رو کرده باشید و حداقل به متن ترجمه وفادار بوده باشید. در این صورت به نظر من ترجمه روان خوبی بود. حالا شاید شما هم در این تنظیم رادیویی کسی که ترجمه کرده باشید، ولی به هر حال نه، ترجمه خوبی بود.
بسیار ممنونم، متشکرم.
خواهش می‌کنم. بسیار متشکرم همینطور از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. تا کتابی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مرحبا دوستانمون اردبیل رادیو سنان لوتولادوس کتاب شبونولی برنامه نیشتیمز دوات ایلیم به شبکه اردبیل رادیو سنان از برنامه لنن همراه هلون 338 19 زیر شماره تماس مزی 3450 در جوده پیام سامان هستی پیام نرزا سوزیز صحبت توزا منتظر رو بی فاصله لخ پخش مهدنه و گیدخ برنامه لر حضور سلام لادخ گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم در آید. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو بستو از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آید.
هر ایرانی یک محیط‌بان. هر کاری تو این دنیا بلدی میخواد. این جمله‌ای هست که معمولا مادرای مهربون میگن. حقم دارن. هرچقدر که بچه ها بزرگتر میشن متوجه میشن که هر کاری رو اول باید یاد گرفت، حتی آب خوردن رو. ولی بعضی از ما با گذشت سن این قانون رو زیر پا میذاریم و تصور میکنیم که هر جوری که ما بلدیم همون درسته، نیازی هم به پرسجو نیست. یکی از همین کارهایی که بلدی میخواد و قطعا قبل از انجام دادنش باید خیلی چیزها رو راجبش یاد بگیریم، شکاره. سوال: راجب محدودیت های طرق و وسایل ممنوعه شکار چه اطلاعاتی داریم؟
شکار با اسلحه خودکار ممنوع، استفاده از تفنگ‌های سرپر هست، استفاده از تفنگ ساسمه و فشنج گلوله تچ گلوله برای شکار پستانداران وحشی به استثناء خوک وحشی، خرگوش و تچی، استفاده از تفنگ‌های خفیف برای شکار پستانداران و پرندگان وحشی، شکار پستانداران وحشی از طریق کومه و امثال آن به طور کلی و همچنین ایجاد و استفاده از کومه برای شکار پرندگان وحشی در کنار چشمه‌ها و آبشخورها تا شعاع 200 متر، شکار از طریق استعمال هر گونه سموم و مواد منفجره، بستن سد در مسیر رودخانه برای صید، شکار از طریق استعمال هر گونه تله و دام و تور جز برای مرغابی، استعمال هر گونه تله و دام و تور برای صید ماهی و شکار بیلدرسیم با پروانه عادی، شکار مرغابی و سایر پرندگان آبی با تور هوایی، تعقیب و شکار پرندگان آبی با قایق موتوری و دام، تعقیب و شکار جانوران وحشی با وسایل نقلیه موتوری، شکار پستانداران قابل شکار از طریق جرگه، شکار و صید از طریق ایجاد میدان مغناطیسی و جریان برق به هر یک از وسایل مولد برق، شکار و صید از طریق تخریب آبشخور و چشمه.
اما یک نکته، برخی از محدودیت‌ها نوعی، کیفی و کمی هستند. آیا از این محدودیت‌ها آگاهیم؟
یک سری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شکار و صید که نوعی، کیفی و کمی هستند، شامل زنده گرفتن جانوران وحشی قابل شکار بدون تحصیل پروانه ویژه ممنوع، از بین بردن یا برداشتن تخم پرندگان وحشی، تیراندازی و شکار از داخل جاده‌های شسته و اصلی تا حریم 50 متر از هر طرف آن، حداکثر تعداد مجاز برای پرندگان وحشی غیر حمایت شده در هر مسافرت شکار 4 عدد، زنده‌گیری بازها و پرندگان شکاری به هر شکل و به هر حالت ممنوع میباشد.
نکاتی که شنیدیم توصیه های آقای ودود رستم نژاد، رئیس اداره نظارت بر امور حفاظت محیط زیست استان اردبیل بود. کسی بینمون نیست. کلاهمون رو قاضی کنیم و ببینیم که چقدر از محدودیت های شکار رو میدونستیم و بلد بودیم. اینم فراموش نکنیم که شکار غیر مجاز در ابتدا باعث اختلال در زندگی خود ماست، بعد جانوران و در نهایت محیط زیست. با محیط زیست مهربان باشیم.
لحظه‌لرز بیرونن خوش و خیلی برچسله وجود و سلامت عزیز شدن لرمیز اردبیل رادیوسی و پخش واحدی برنامه لرن حضوروزا دوام لاداداخ بوشا بچنین برنامه لرین رادیو نمودادا اشیده بیل ارسوز آیشقان دانوانی برنامه لرن باز پخش حضوروزا پیش ششونه.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بتون وارلغا عالملره گوزلیهلرینی هدیه بویران یگانه الله دی. مهربان الله نادیلا. حرمت دوستان گرامی شنوندگان سلام. سه‌شنبه اردیبهشت 28 اردبیل رادیوسی عاشقاندا برنامه‌سی. حرمت دوستانمز محضر نرز ادب و ارادت وارمزدی. تعالی اللهن لطفی ل توفیقمیز وار تا بو گیزه خدمت سوتو الله و جرامی همکارارمزن همراهلیقی ایلن یولداشلیقی ایلن همتی ایلن عاشقاندا برنامه‌لرینین تازه بیر بولومن بو گیزه اوچون سیز جرامیلر محضرینا تقدیم الیق. اگر evdəsiz, lütfən pəncərəni açın və çölün gözəl havasından da faydalanın, istinşaq edin. İnşallah ki, hər ləhsiz, hər dəmiz, baz dəmiz xeyr, bərəkət, səadət və səhhət o səadətlə yanaşsın. Bu gecə üçün həmkarlarımız Dadlı Duzli gözəl bir mozunu intihab eləyiblər. O da ibarət olmuş ola əziz əşairimizin köçündən və köç dəblərindən. Bu xüsusda möhtərəm qarşınas qonağımız Ağayı Cahani ilə artıqraq söhbət edəcəyik və nəzərlərindən və təhqiqatının nəticələrindən inşallah istifadə aparacaq. Səyləyəcəyik inşallah dəyərli el musiqisindən də faydalanaq və ayrı bəxşlər ki, inşallah yerincə xidmətlə təqdim eləyəcəyik. Ancaq siz əzizlər ki, bu bərnaməni eşidəni sözərdə bir radiosundan təqdim olunan Ayşığında bərnaməsini lütf eləyiz, əşairə razı və köçməhlərinə razı, köçdəblərinə razı 045-33-81-9000 nümrəli telefondan təmasınız. Əzimiz Ayman Hüseyni oradadır. Sizin səsinizi alacaq və bizə təbiətən bu sizin sevimli, istəməli səsinizi sahir dostlarımızla paylaşacaq. Ancaq qısa payam sandığımızın da nümrəsini ərz eləyim. 30452 həmin mozuda köç dəbləri xüsusda əzlərimiz qısa payamların lütfən göndərsinlər. Əzizlərimiz, necə ki, ərz olundu, bərnaməmizin bu gecəki mövzusu köç dəblərindən danışmaq və bu xüsusda ittilaat ələ gətirməkdir. Xob, təbiətən, köçün içində məxsus cohəri bir məfhum var, o da ibarət olmuş ola hərəkətdən. Elimizdən, yurdumuzdan çoxlu sözlər danışılır, ancaq həmişə qeyrət, nəcabət və eşq qovhəri də həmişə sözlərin içində var, nə fəqət bu xüsusda ya bu məqsədlə ki, bir iddia olunsun. Bəlkə həqiqətən əziz Azərbaycanımızın nöqtə və nöqtəsində qeyrət, nəcabət, eşq çalışmaq və eyni halda insan sevərliyi görmüşük və inşallah bundan belə də görəcəyik. SSR Varuz deyəcəklər ki, zaman boyu həmasələrinə dəyərli hərəkətlər səbəb olub və o da ibarət olmuş ola umum millətimizin və əziz İranımızın tamam əqvamının himməti, şəcaəti və qeyrəti. Xub, əzizlərimiz ki, əşairdə olublar və ya onlardan irtibatları var, ittila varlarıdır ki, bu əzizlərimiz daim təbiət ətəyində yaşayırlar, yaylaqlarda, qışlaqlarda təbiətin gözəlliklərindən və Allah Taalanın gözəl nemətlərindən daim istifadə aparmaq halındadırlar. Eyni halda da سروت تولید لیلر چی بوزی چوخ مهم بیر معلفتی. برنامه‌مزین دیرلی محترم کارشناس گناقی جناب آقای مشتبه جهانی دیلر فرهنگ عامه یا فولکلور حوزه‌سینده محترم کارشناس انشالله تحقیقلرینین و اطلاعاتنان به صلاح دستاوردلرینن الدیلدیکلری تحقیقاتن نتیجه‌سینن بیزی دا فایدلاندراجاقلر. آقای جهانی سلام عرض الیم اوزاق یوردان خدمتسا تشکر ادیم که وقت دوزی بیزه و همکارارا و البته از دشیننلرمیزین اختیارنده گویس.
Ben de selam arz edeyim cenabımızın ve aziz işlerinin hizmetine ve hizmet istiyorum.
Sahip hizmet olasın. Əzizlərimizi məhsərinə ərz eləyim ki, Ağay Cahani ki, əlan bizim Ay Işığında bərnaməsində və bu cirami ustadın arasında telefon bağlantısı var. Buna görədir ki, zəhmət verməyək əzizimizə ki, qədəm rəncə eləyib meşindən gəlməsinlər. Həm koronavirusunun yayılmasının qabağın alaq öz növbəmizdə və həm əzizimizin artıqraq zəhmətinə razı olmayaq. Ağay Cahani, əgər maizsüz elə əşairin öz ictimai caygahından və o, bəsələ, xub, bizim cəmədə, İranımızda, şəhərdə və kətlərdə cəməmiz var. Ancaq şayəd hər yerdə olmaya, amma az İranımızda əşair də özü bir cəmədir. Əgər maizsüz bu ictimai baxımdan, cəməşin asana baxımından bizə söhbət buyursun.
Hazırlayın xidmatçılar. Aşağı, tabakayı aşağı bir tabakadır ki neçə rejəciləri var bu tabakanın ki ayrı tabakalardan bunu, bunları mütəmayiz edir. Bir rejəcisi budur ki camiyə şairi həmişə hərəkətdədir. Həmişə kuçdadır. Yəni köç rükni əsasi həyat-ı əşarini təşkil verir. Ayrı deyəcəksi budur ki, bunlar məmulən əvvəldən bu cür əlbəttə, tək indi deyil, həmişə məşəqqətlə bunların zindəcanlıqları xandaq olubdur. Müntaha bu məşəqqət bunlara elə bilgilən ki, bir bərəkət hesab olub, heç vaxt cami-i əşari məşəqqətdən nalış eləməyibdi. Amma ayrı deyəcəksi budur ki, bunlar təbiət dostlar, təbiət bərəstidirlər. Dər ki, eyni hali ki, əhli dəyanət o imandılar, məcabətdilər, qeyrətdilər. Təbiəti də xaslı bir ehtiramları var. Caygah ictimailəri, vəzidqah iqtisadi bunların məlumdur. Hərçənd ki, bunlar çox məşəqqətlərə hesab
dözeylər.
Məruzdular, bəli. Mütəha təmini, quşt, pəs, ayrı paralardahayı, ləbəni zəminəsində böyük nəqşiləri var. Və zindən əz nəzəri tarixi və həmçinin əz nəzəri coğrafiyayı da bunların böyük bir nəqşiləri var tarixdə. Bunlar qəyur mərzban olublar. Çolu tarixi İranda qəyur mərzban vaqiyyət tarix bunu bizə nişan veribdi və həmçinin çox cəngilərdə, vətəni cəngilərdə, hətta dini cihadlarda bunlar həmişə faal şirkətləri olub və dərkənarı bu məsail bunların o qədər ki mənim iddiatım var dər zəmini təhsilatı klasik və həmçinin modern nöqtə çehrələri çoxdur ki hala lüzumu yoxdur burada bunları sayaq və bunlar əksərən hətta xaric əz keçməri İranda namavər bir hesab nöqtələri var.
Çox gözəl. Ağay Cahani, biz çox qısa bu möhtərəm caminin xüsusiyyatın və demək ki, müxtəsatın tanıdıq. Siz əşairimizin təbiət ilə dostluğu eyni halda təbiətə ehtiram qoyduq, qoymaqlarından danışdınız. Mənim xahişim var çox qısa və fəşurda Cohar Kəlami iki məhvərdə də buyuruz. Əziz əşairimiz ümumiyyətdə mehriban insanlardılar. Ve vakti bir insan mehriban bir insandı, yani insanın öz insaniyetine mahsus bir ihtiram qaildi.
Bəli, bəli.
Xahiş edən bu zəminədə həm bir aydınladın muzunu, eyni halda çün, hələ o birisini mən sonra soruşaram. Lütfən siz bunu buyuruz.
Cənab Ali Fətri, bunlar əşair o qədər ki, bəndə əsalətən əşairzadiyam.
Bəli.
Və uşaqlıqda zindəci əşairini xoşbəxtanın sünnətli surətdə təcrübə eləmişəm.
Bəli.
O zemineye bir hesap tabiat dostu ki bu aşağıda var, bir iki numunası fiyat hıkmetize arz edeyim. Bunlar ne? Dizisi okumuştular, arz edeyim hıkmetize. Ne o mesail ilmiye hepsini dizisinden aşınıydılar, ne bileyim. Bu da tecrübe surette hemşe tabiata ihtiram galibuklar. İki şemme ben arz edeyim. Bir rəsm var idi əşarın içində. Bunlar hər yerdəki deyisab öz dillərində yurd eləyib hər yer istəyirdilər oradan köçələr. Mən özüm uşaqlıqda şahid idim. O yurdu süpürüb gedərdilər. Təvəccə buyurursun.
Bəli.
Əgər aşqal filan görbərlərində olsaydı bunu təmizlərdilər.
Allah Allah. Həsən
bunu özlərinə bir sünnet, bir vazifeyi sünneti telakkeliydiler. Vazifeyi ahlakı telakkeliydiler. Benim öyle bir gözümün kabağındadır. Hanımlar diyerdiler, yurdu gerek temiz koyup gidersen. Ve yurdu süpürüp giderdiler. Bir moribde ki ben hiç şeyde bunu görmemişim. Ben daha çok eşitmişim. Dedi ki, çok yerlere lanetleme mesela çimeni diyerdiler. Salibdir. Lənətləmə çiməni. Ama bu lənətləmə çiməni yəni nə mənə?
Məxsədən.
Sonra mən bir ağa adamdan, o qədim kişilərdən soruşdum. Çox yerin adı lənətləmə çiməni deyən nə olsun? Bu niyə deyəmişdir? O cəlib mənə cavab verdi. Dedi, qədim əşair vəxti ki görərdi bir yerin otu kəsir. Yəni istəyir bir hesab aradan gedə, lişə aradan gedə. 3-4 il ona əl vırmazdılar, qoyunquzu aparmazdılar və lənət qoyardılar ki, heç kəs bura heyvan aparmasın. Ta nə olsun bu, təcdid həyat eləsin, bu dubarə rişə salsın, aradan getməsin. İndi mən deyirəm bu zamandakı, xov, mühitizist məsələsində elmi didiqatdan baxırlar, aya bu cür bir tərhi icra olunubdur, heç mən görməmişəm. Vaqiyyət budur. Dərhal ki, onlar təcrübə surətdə bunu bilirdilər və çarə əndişi bilirdilər bu zəminədə. Və ayrı məsəl ki, deyiləti zeyqi vəqt istəmirəm, ərz edəm ki, bu iki morid o mənzurumu yetirə bilər. Nə qədər əşair təbiəti ehtiram qalidirlər.
Bəli, adam, çox məmnun. Bir miqdar mən həm o sualımın cavabına çatdım, həm də inşallah idamə edəcək məsul olduq. Amma istəyir ki, əziz İranımızın, xob, elatı çox mütənəvvidir, day Ağay Cahani, məhsərizdədir. Bizim əziz İranımızın qunaqun yerlərində elatımız yaşay, istəyir ki, dəx bəxtiyari elinə. O, fəxim, möhtəşəm və möhtərəm elin musiqisindən bir hədiyə verək əziz dostlarımıza. Ağay Əmir Monbininin səsi ilə Kuçə İltəranəsi.
Vasle kuche ye buyal kuche mohare ey do veide mal bevar ham baz dobare voy ey do mohare mal mun bevare voy ey do mohare mal mun bevare به زیبونگ سهر خروس خونه مالکین اون مالکنن همه بونه بای ای دوباره مالمون بباره
بای ای دوباره مالمون بباره
چیل به کوله سون زدشت لالی زدشت لالی زنگل تنه به کول لچک ریالی لچک ریالی و چیل به کوله سون زدشت لالی زدشت لالی بای ای دوباره مالمون بباره
بای ای دوباره مالمون بباره
فنگ بشونم بلبلا فصل بهار باید که خونم
جاهلون همه سوار تو فنگ بشونم بلبلا فصل بهار باید که خونم
زنگل تله به گوله چک بیالی لچک ریالی بچه قلب کول سون زدشت لالی زدشت لالی زنگل تله به کول لچک ریالی لچک ریالی بچه قلب کول سون زدشت لالی زدشت لالی بای ای دوباره مالمون بباره
بای ای دوباره مالمون بباره
بای ای دوباره مالمون بباره
بای ای دوباره مالمون بباره
از دوستار ماست بختیاری النین بوم